شکر.
خانم بهرامی گفت و شنود از مشکلات وزارت معارف آغاز می کنیم و بعدا شما مشنویم به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران چی کردید؟
تشکر از سوالتان. قسمی که می فهمین وزارت معارف در طی چند دهه اخیر یا دو دهه اخیر کوشش های زیادی کردن که شرایط مناسب برای تعلیم دختران فراهم کنه و از جمله اگر ما ببینیم در قسمت سالهای گذشته به طور مثال در سال 2001 ما 900 هزار شاگرد داشتیم، اما امروز تقریبا در سطح 9.6 میلیون شاگرد شامل مکتب است که از این جمله 39% از دخترها می باشه و همچنان تعداد معلمین هم در حدود 1.87 هزار معلم است که ما تقریبا 33% از معلمین اناث می باشند که شامل برنامه های مختلف تعلیم و تربیه هستند، یعنی در سطح در مکاتب ابتدایه و در مکاتب لیسه تدریس می نوین. یعنی یکی از دستاوردهای وزارت معارف است، اما با وجود دستاوردهایی که دارن نظر به شرایط فعلی که ما و شما مواجه هستیم، خود وزارت معارف هم با کمبود معلم اناث یا معلم طبقه زن مواجه هست و این از مشکلات است که واقعا وزارت معارف در قسمت ازی یعنی کوشش میکنه که باید این مشکلات تا یک اندازه حل بسازه.
با وجود که شما گفتین ارقام شاگردان و معلمین بلند رفته، روی چی دلیل شما میگین که وزارت معارف با همچون مشکل روبرو است؟
بله تشکر. قسمی که ما بیشتر یادآور شدم، ما ارقامی که بر شما گفتیم که مثلا 900 هزار شاگرد به 9.5 میلیون رسید و همچنان ارقام معلمین زن که مثلا معلمین که 1.87 هزار است، به طور مثال این ارقامی که هست که ما این ارقام از خود وزارت معارف که یک سیستم دیتابیس دارن و اینا سالانه ارقام جمع‌آوری میکنن و در اختیار یونیسف و دیگه همکارانی که در سطح تعلیم تربیه کمک میکنن با وزارت معارف قرار میدن. بر اساس اینمی ارقامی که ما از وزارت معارف داریم و این در راپورهای سالانه وزارت معارف هم انعکاس داده میشه. بنابر این ما اینمی شواهد است بر ما که ما میگیم که تعداد معلمین زن در افغانستان یعنی کم است و نظر به اینکه 1.87 هزار اگر ما ببینیم در این تعداد 33% صرف معلمین زن میباشه و این شواهدی که ما ارقام میگیریم از خود وزارت معارف میگیریم و وزارت معارف بر اساس سیستم دیتابیز که پیشتر هم گفتم جمع‌آوری میکنن و در اختیار ما قرار میدن.
برای حل این مشکل دفتر یونیسف با وزارت معارف چی همکاری مینماید؟
تشکر. قسمی که میفهمین یونیسف با وزارت معارف همکار بسیار دائمی بوده و سالهای زیاد به این طرف کمک میکنن و کمک ما بر اساس یک پلان کاری است که هر سال یا هر دو سال امضا میشه با وزارت معارف در سطح وزیر صاحب امضا میشه این پلان و یکی از فعالیت هایی که ما در این پلان داریم از سال 2015 به این طرف برنامه بورسیه هایی است که برای دخترها هست که تا دسترسی به مراکز تربیه معلم پیدا کنن.
شما از بورسیه ها یادآور شدین، میشه که در رابطه با بورسیه بر ما کم معلومات
بله.
بدین؟
این بورسیه، این برنامه بورسیه که هست برای 1000 معلم اناث است و یا فارغین صنف 12 هست که اگر معلم صنف 12 می باشه و یا کسایی که فارغ صنف 12 هستن شامل هستن، اینا در مراکز تربیه معلم شامل میشن که الحاقیه است، البته در خود ولایت نمی باشه بلکه در الحاقیه های مرکز تربیه معلم است و این بورسیه ها قسم است که معلمین استادای دار معلمین بر از اینا تدریس میکنن و در پولی از یک معلم رهنما هم دارن. معلم رهنما همیش کمک میکنه، حمایت میکنه از شاگردی که هم معلم است و هم درس میخونه در دار معلمین. بر علاوه از این بر از شاگردا مواد و قرطاسی هم داده میشه و یک مقدار مدد معاش داده میشه که این مدد معاش برای مثلا کرایه موتر خود استفاده میکنن و یا دیگه ضروریاتی که دارن از این استفاده میشه. همچنان معلمینی که تدریس میکنن برای از اینا هم حق و زحمت داده میشه، معلمین رهنما البته، و برای هر 5 الی 6 معلم شاگرد ما یک معلم رهنما داریم و این صنف قسم تنظیم میشه که در مکاتب نزدیکترین مکتبی که در مو قریه باشه یا در مو محل میباشه مکاتب قبول کردن که 2-3 صنف الحاقی را برای تعلیم دخترها به خدمت به حساب به دسترس وزارت معارف یا ریاست های معارف قرار میده و اینا همچنان وقتی که در شروع پروگرام میباشن برنامه میخواد اینا یک آشناسازی با می بورسیه ها، یک برنامه یک روزه هست که برای ها ارائه میشه، معلومات کافی داده میشه که اینا وجود کدام شرایط باید باشن و همچنان مثلا کدام امتیازات اینا شامل از این پروگرام می باشه که برشان باید برسه، از هم از این آگاهی برشان داده میشه. و در پلی از این وزارت معارف و ریاست های معارف و مراکز تربیه معلم، ریاست هایشان با هم همکاری نزدیک دارن که در قسمت نظارت از این برنامه یا پیشرفت از این پروگرام همیش به صورت مشترک با هم کار میکنن و از این برنامه بررسی میکنن.
خب این بورسیه ها را به کدام ولایت شما زیاتر مد نظر گرفتید؟
بله، چون امی ارقامی که پیشتر ما به شما ارائه کردم، اگر ما به تفکیک ولایات ارقام ببینیم که تعداد معلمین مثلا 187000 معلم است و در 187000 33% معلم اناس می باشه. اگر به تفکیک ولایات ما تنظیم کنیم و تنظیم شده البته،
مثلا کدام ولایت؟
ولایت غورس، ولایت بادغیس است، ولایت پکتیا، پکتیکا و ارزگان است. در این ولایات ما تعداد معلمین زن بسیار زیاد کم داریم، البته معلمینی که یعنی سطح تعلیمشان بالاتر از صنف 12 باشه بسیار کم است. و در دو ولایت ارزگان و پکتیکا حتی اگر ما بگیم یک معلم زن که او فارغ صنف 12 باشه هم نداریم. اما با کمک همین بورسیه ما تانستیم که فعلا چند نفر از معلمینی که اینا آل صنف 13 هم رسیدن در ولایت پکتیکا، و همچنان در ارزگان ما اولین دوره را که فارغ میتن 16 نفر هستن که صنف 14 را فارغ میشن. بنابراین ما دلیلی که این ولایت انتخاب کردیم است که تعداد معلم اناس در این ولایت بسیار کم است و در بعضیش حتی که پیشتر گفتم ما هیچ معلم اناس نداریم که فارغ صنف 14 باشه.
تنها به می ولایاتی که شما نام گرفتین روند بورسیه ها تطبیق میشه یا نه پلان دارین که در دیگر ولایات هم این برنامه را تطبیق بکنین؟
تا فعلا ما دفتر یونیسف نظر به امکاناتی که داره ای در این سال شاید این بورسیه ها را ما ادامه بدیم تا سال 2017 یا 1396، اما ما امیدوار هستیم که وزارت معارف هم برنامه‌ای که داره که یکی از برنامه های توانمندی اقتصادی زنان یکی از برنامه هایی است که در طی 5 سال 30000 دختر جوان یا دختر تحصیل کرده را اینا جذب میکنن به حیث معلم، و این برنامه امسال که وقت شروع شده 30000 از 2017 شاید 30000 نفر معلم بگیرن در از طبقه اناس. ما کوشش میکنیم که در همکاری و تفاهم با وزارت معارف پروگرام بورسیه های خود را با این ارتباط بدیم که چگونه ما میتونیم اینا را مثلا معلمینی که انتخاب میشه از این کسایی که در بورسیه ها مستفید شدن اینا هم بتونن که به حیث معلم مقرر شوند.
تو چی اندازه این برنامه به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران موثر است؟
تشکر. قسمی که شما میفهمین در جامعه افغانستان یکی از مشکلات که ما پیشتر گفتیم کمبود معلم زن است. همین قسم تعداد شاگردای دختر هم در مکاتب وقتی که نو شامل میشن و تا وقتی که به صنف 12 میرسن بسیار زیاد کم شده میره، و یکی از دلایل از این نبود معلمین زن در مکاتبشان میباشه بر علاوه مشکلات دیگه که وجود داره. بنابراین اگر ما با این بورسیه ها تعداد معلمین خود از زیاد بسازیم، یعنی معلمین زن از زیاد بسازیم و این معلمین بتانن که در مکاتبی که مثلا تدریس میکنن، باعث از این میشه که تشویق میشه مخصوصا دخترای جوان که به مکتب بیان و تعداد دخترها یعنی شمولیت دخترها زیادتر میشه و بیشتر میشه. ما میتونیم بگیم که نتیجه و موثریت کار ما را نشان خود داد وقتی که تعداد بیشتر دخترها بیان و از مکتب و تعلیم محروم نشن و معلمین زنانه بتونه اینا را هم تشویق کنه، فامیلاشون را هم تشویق کنه که اونا با بسیار خاطر آرام و مطمئن دخترای خود به مکتب بفرستن و اونا بتونن که مکتب خود ادامه بدن. یکی از موثریتاش در این دخواست.
تشکر.
خواهش میکنم.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز سلام به شما، باز هم به برنامه هفتواری از میدان ورزش خوش آمدید. در این برنامه ورزشی برالاوی این که خبرهای مهم جهان ورزش را به شما آماده ای نشر داریم، در مورد دستاوردهای افغانستان در مسابقات المپیکی کشورهای اسلامی نیز با منور شهزاد مسئول کمیته ملی المپیک مصاحبه کرده ایم.
هرگاه اگر مدال طلا را به دست نوردن حداقل دو برد سه برد داشتن، حتی ورزشکار ما نبوده که در میدان داخل شده باشه. در نخست این رقابت خود از میدان حذف شده باشه. وشوکار ما دیروز مدال برنز گرفتن و تیم زورخانه ما دیروز 5 مدال برنز گرفتن.
در ادامه این برنامه با حلیمه سنگر نیز معرفی خواهد شد که خود یک ورزشکار است و 30 سال به این سو ورزشکاران زیادی را تربیت کرده است.
10 شاگرد 15 شاگرد از تیم ملی فوتبال دارم، 6 شاگرد با تیم بسکتبال دارم که از تیم ملی می باشن و بعض شاگرد هستن که با کادر زهیر اقبال و محمود حنیف در رأس زمان کار می کنن.
اما در ابتدا خبرهای مهم ورزشی را از همکارم نورالله شایان بشنوید.
مسابقات نشانه‌زنی و بایسکل‌رانی به مناسبت ماه مبارک رمضان آغاز گردیده است. ماستر خوشحال رئیس مسابقات پنجگانه افغانستان بر رادیو زدی گفت این مسابقات یک روزه روز دوشنبه آغاز می شود. به گفته آقای خوشحال در این مسابقات ورزشکاران از کابل و ولایت‌های همجواران اشتراک خواهند کرد. مسابقات کرکت 18 سال تحت نام سول در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر برگزار شد. سبغت الله مسئول اداره ورزشی ولایت کنر بر رادیو زدی گفت تیم کرکت ولسوالی سرکانو 129 دوش را به تیم کرکت الکوزای هدف تعیین کرد و تیم کرکت الکوزای نیز با از دست دادن 7 بازیکن در 18 اوور هدف را تکمیل کرده و برنده شد. به گفته آقای سبغت الله این مسابقات 9 روز ادامه خواهد داشت که هدف آن تشویق جوانان برای سول است. نو تن از ورزشکاران رشته قدرمی برای اشتراک در دومین تورنمنت بین المللی به لبنان رفتند. عارف فیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان بر رادیو زدی گفت در این مسابقات از افغانستان به شمول 3 ورزشکار زن، 4 مرد و 1 مربی، 1 نماینده نیز اشتراک کرده است. در این مسابقات ورزشکاران 29 کشور سهم گرفتند که به تاریخ 19 ماه می آغاز و 3 روز ادامه دارد. قدرمی یک بخش از رشته رزمی است. ورزشکاران بخش پهلوانی و ویشوی افغان در مسابقات المپیکی کشورهای اسلامی برنده 6 مدال برنز شدند. منور شهزاد مسئول بخش مطبوعاتی کمیته ملی المپیک بر رادیو زدی گفت 5 مدال برنز را ورزشکاران بخش پهلوانی و 1 مدال برنز را عبدالرزاق رضایی در بخش ویشو به دست آورده است. مسابقات کشورهای اسلامی با اشتراک 57 کشور در 21 رشته ورزشی برگزار شده است که از افغانستان در بخش‌های تکواندو، پهلوانی، اتلتیک، جودو و ویشو سهم گرفتند. این مسابقات در شهر باکوی آذربایجان به تاریخ 12 می آغاز و برای 10 روز ادامه دارد.
با برنامه خودتان دوباره خوش آمدید. مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند ورزشکاران افغان در مسابقات کشورهای اسلامی خوب درخشیدند. منور شهزاد مسئول نشراتی این کمیته به رادیو آزادی گفت با در نظر داشته کمبود وقت برای تمرین و نبود بودجه کافی، ورزشکاران افغان هنوز هم در مقام بالایی قرار دارند و امید است که با دستاوردهای زیادی به کشور برگردند. مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی در باکوی آذربایجان به تاریخ 12 ماه می سال روان میلادی آغاز و تا تاریخ 22 این ماه ادامه دارد. اینکه ورزشکاران افغان تا چی حد درخشیدند در این مسابقات از آقای شهزاد پرسیدم.
قسمی که شما جریان قرار دارد کمیته ملی المپیک افغانستان سعی تلاش داشت و تمام کارهای بیش از 120 ورزشکار را تکمیل کرده بود که در این مسابقات بفرستن، اما نظر به مشکلات مالی نتوانستیم که ما بیش از 120 ورزشکار را بفرستیم. در حدود 30 ورزشکار ما به این مسابقات روان کردیم که ورزشکارای ما با همه مشکلاتی که ما در ایجاد داشتیم و همه ممانعاتی که از طرف دولت برای ورزشکارای ما وجود داشت، بازم اینها بیرق افغانستان را اونجا به اهتزاز در آوردن و توانستن که خوب بفرخشن به این روی دار.
دلیل ازی چی بود که همه بازیکنان نتانستن اشتراک کنن؟
دولت افغانستان که ما قبل وعده سپرده بودن، شورای وزیرا تصویب کردن، ریاست اجرایی مکتوب دادن که با وزارت مالیه مصارف این دور رقابت ها را دولت بپردازه و آنها وعده سپردن که ما میپردازیم. زمانی که بسیار زمان ما محدود شد، یعنی چند روز باقی مان برای آغاز مسابقات، در زمان دولت گفتن که ما بودجه نمیپردازیم و شما اشتراک نکنید در این دور مسابقات.
انتخاب ورزشکارا چی گونه بود و زمانی که همه ایشان به این مسابقه اشتراک کرده نتونستن، با در نظر داشت کدام اصول ها و استاندارد ها شما انتخاب کردین و فرستادین به این مسابقات؟
ما قبل از اینکه مسابقات آغاز روان شد، در اوجه ما مسابقات ملی را در داخل کشور دایر نمودیم. بعد از انتخاب چهره های برتر، کسایی که در رده اول و دوم قرار گرفتند، آنها را انتخاب کردیم برای از این مسابقات. و از زمانی که معدود شد وقت ما، بودجه را دولت برای ما پرداخت نکرد، حداقل ما تعداد 30 ورزشکار از رشته های مختلف از هر رشته 2-3 ورزشکار انتخاب کردیم. اونم کسایی که مقام اول در افغانستان به دست آورده بودند و روان کردیم که تا باشد نام افغانستان از میان کشورهای اسلامی جهان حذف نشود.
دستاوردها چیگونه بود؟ تا به حال کدام ورزشکارا چی دستاوردها رو داشتن؟
دستاوردهای ما تا حد ممکن خوب بودند. ورزشکارای ما خوب درخشیدند. هر ورزشکار ما هرگاه اگر مدال طلا را به دست نیاوردند، حداقل 2 برد 3 برد داشتند. حتی ورزشکار ما نبوده که در میدان داخل شده باشد، در نخستین رقابت خود از میدان حذف شده باشد. مثلا پهلوانی ما چون 3 مسابقه متواتر داشتند، توانستند که 2 مسابقه را به نفع افغانستان ببرند، کشور قطر و عراق، و 1 مسابقه اخیر خود را با 1 نمره پسیف که گرفتند واگذار کردند. وشوکار ما دیروز مدال برنز گرفتن و تیم زورخانه ما دیروز 5 مدال برنز گرفتن و امروز هم در میدان بر رقابت میرن. ما امیدوار هستیم که افغانستان بیشتر از این سایز مدال شود.
تمرینات ابتدایی که به خاطر آمادگی برای اشتراک به این مسابقات که بوده، آیا بسنده بود به نظر شما؟
نه، ما همون مسابقات را که ما باید یا آمادگی هایی را که داشتیم برای ورزشکاران ما که میداشتیم نداشتیم. و هم علت یه است که کمیته ملی المپیک که مشروعیت داره در نزد سازمان جهانی، 2 سال شده که از طرف دولت هیچ نوع پولی برای اینها پرداخت نمیشه و به این اساس است که همچون رویداد ورزشکارا که اشتراک میکنن حداقل 3 ماه 4 ماه قبل باید قرنطین شوند، تمام مصارفشان پرداخته شود، چون بعد از اون با همچون رویدادها اشتراک بکنه. باز هم بدون هیچ نوع امکانات ورزشکاران ما اشتراک کردن و نام افغانستان در میان سایر کشورهای اسلامی و پرچم افغانستان و اعتزاز در آوردن، این هم برای مردم افغانستان یک افتخار بزرگی خواهد
بود. این مسابقات تا چی وقت ادامه خواهد داشت و دیگر کدام مسابقات باقی مانده که ورزشکارای افغان در او اشتراک کنند؟
خب قرار است که تا درو یک روز دیگر امروز و فردا شاید این مسابقات ادامه خواهد باشد. تیم های ورزشکاران رشته اوشو و زورخانه‌ای هم امروز با میدان رقابت میرن و ما امیدوار هستیم که اینها بتوانن افغانستان را بیشتر از این سایز مدال بسازن.
تشکر بسیار زشت از آسف. شنونده های محترمی از میدان ورزش، حالا زمانش رسیده تا حلیمه سنگر را به شما معرفی کنیم. در مورد وی از زبان خودش بشنوید.
علی مسنگر و استاد تربیت بدنی لیسه بلخی، همچنان عضو المپیک و جمله پیشرفته‌های المپیک می باشم. مدتی 37 سال می باشم که استاد تربیت بدنی می باشم. در مکتب رابی بلخی تیمایی که تمرین می کنم بسکتبال، والیبال، فوتبال، اتلتیک می باشم. تقریبا در حدود 100 شاگرد دارم که تیمای مختلف می باشم و از طرف پیش از زور اصلا امر شاگردان مشغول هستم. تقریبا در حدود 10 شاگرد یا 15 شاگرد وزی تیم ملی فوتبال دارم، 1-6 شاگرد به تیم بسکتبال دارم که وزی تیم ملی می باشن و بعض شاگرده هستن که به کتر زهر اغبر و محمود انیف در رست زما کار می کنن. چون در ورزش در افغانستان فعلا دلالت سیاسی قرار گرفته، ما شما قرار میفهمیم که ما کم ذره از المپیک یک دومامی باشه که دور نباشم.
شنونده های گرامی، برنامه این هفته ای از میدان ورزش ما در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7